ساعت 7 صبح یک شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا هم با شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. مایک پومپئو آزمایش موشکی ایران را محکوم کرد. اعضای گروه 20 بر سر اصلاح تجارت جهانی به توافق رسیدند. جسد فرمانده نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه در خانه‌اش در بحرین پیدا شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با محکوم کردن آنچه آزمایش موشک بالیستیک میان برد با قابلیت حمله چند کلاهک توسط ایران خواند، این اقدام را ناقض توافق بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای تهران دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، در میانه تنش بین واشنگتن و تهران بر سر موشک‌های بالیستیک، مایک پومپئو با صدور بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود هشدار داد که ایران در حال افزایش آزمایش و تکثیر موشک‌هایش است. وی در این بیانیه توییتری از ایران خواست تا به این گونه فعالیت‌هایش پایان دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خرداد ماه از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و تحریم‌هایی را که به حالت تعلیق درآمده بود بار دیگر اعمال کرد. دونالد ترامپ با انتقاد از این توافق می‌گوید که در آن کاهش توسعه موشک‌های بالیستیک ایران و حمایتش از برخی گروه‌ها در جنگ‌های نیابتی در سوریه، یمن، لبنان و عراق نیامده است. ایران در واکنش پیوسته اعلام کرده که برنامه موشکی‌اش دفاعی است. رهبران اقتصادهای برتر جهان روز شنبه در پایان اجلاس گروه 20 بر سر بهبود نظام تجارت جهانی به توافق رسیدند، در حالی که دولت دونالد ترامپ بر سر مسائلی مانند پیمان پاریس در زمینه تغییرات آب و هوایی و موضوع مهاجرت در تقابل با بسیاری از همپیمانانش قرار داشت. بر اساس بیانیه مشترکی که توسط هر 20 کشور عضو این گروه به امضا رسید، 19 کشور بر پایبندی خود به پیمان تغییرات آب و هوایی پاریس تاکید کردند. این تنها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که بر موضع خود مبنی بر خروج از پیمان پاریس تاکید کرد. همچنین اعضای گروه 20 بر کاستی‌های تجارت جهانی اذعان داشته و خواستار اصلاحات در سازمان تجارت جهانی شدند. توافق نهایی گروه 20 پس از آن حاصل شد که گفتگو بین اعضای این نشست به دلیل اختلاف نظرهای شدید تا پاسی از شب ادامه یافت. مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گویند که ایالات متحده آمریکا در هر موضوع مورد بحث مانع اصلی بود. ترامپ از سازمان تجارت جهانی انتقاد کرده و تدابیر تجاری شدیدی در رابطه با چین و اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از مقام‌های ارشد کاخ سفید می‌گوید که بیانیه مشترک با بسیاری از اهداف آمریکا مطابقت دارد. فرمانده نیروهای دریایی مرکزی و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز شنبه در خانه‌اش در بحرین به دلیلی که هنوز مشخص نیست درگذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، جان ریچاردسون فرمانده عملیات دریایی میگوید جسد اسکات استورنی فرمانده نیروهای دریایی فرماندهی مرکزی از جمله ناوگان پنجم آمریکا روز شنبه در خانه‌اش پیدا شد. جان ریچاردسون افزود سرویس تحقیقات جنایی نیروی دریایی و وزارت کشور بحرین در حال بررسی مرگ این فرمانده نیروی دریایی هستند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا منطقه خلیج فارس، خلیج عمان، خلیج عدن، دریای سرخ و دریای عرب را پوشش می‌دهد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید.
صبحانه با خبر امروز، اجلاس گروه 20 بر سر اصلاح سازمان تجارت جهانی به توافق رسید. معضلات جهانی سردرگم در میان اختلاف نظر رهبران اقتصادی. گرانی 15-62% کالاهای اساسی در یک سال، قیمت کالاها چه تأثیری بر خط فقر در ایران دارد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نشست دو روزه سران 20 قدرت اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 روز شنبه در آرژانتین پایان یافت. اجلاس امسال گروه 20 در حالی انجام گرفت که رهبران جهان با چالش‌های مهمی چون تغییرات آب و هوا و مشکلات تجاری روبرو هستند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان روز شنبه در دومین روز اجلاس گروه 20 در بوئنوس آیرس گرد آمدند تا در مورد مهمترین مسائل جهانی، اختلافات و چالش‌های پیش رو با یکدیگر گفتگو کنند. روز جمعه همزمان با افتتاحیه نشست که تحت تدابیر شدید امنیتی و تعطیلات رسمی برگزار شد، ماوریسیو ماکری رئیس جمهور آرژانتین و میزبان اجلاس با تاکید بر اینکه اختلاف نظر و مخالفت‌ها انکار ناپذیر است، راه حل اختلافات میان کشورها را تنها از راه گفتگو توصیف کرد.
Aquí los líderes nos vemos cara a cara.
علاوه بر موضوعات عمومی‌تر چون تغییرات آب و هوا، اصلاحات در سازمان تجارت جهانی و مهاجرت، اما اختلاف نظرهای دیگری نیز میان اعضای گروه 20 وجود دارد که همچنان باید حل و فصل شود. از اختلافات ایالات متحده و چین بر سر تعرفه‌های گمرکی گرفته تا تنش‌های موجود بر سر دخالت روسیه در اوکراین، تحریم‌های تمام عیار آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن و قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی از جمله دیگر مسائلی بود که احتمالاً بر دیدارهای دو و یا چند جانبه سایه افکند. رهبران چین، روسیه و هند در حاشیه نشست پیرامون روابط تجاری و همکاری‌های بین خود با یکدیگر رایزنی کردند. چین، روسیه و هند از مهمترین شرکای اقتصادی ایران هستند که همواره در اوج بحران‌های اقتصادی حکومت ایران با تهران همکاری کردند. احتمال می‌رود تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌هایی که این سه کشور در رویارویی با وضعیت جدید در قبال حکومت ایران در پیش خواهند گرفت، از جمله موضوعات این گفتگوها بوده است. در میان دیدارهای دیگری که در حاشیه نشست گروه 20 صورت گرفت، همانا دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ترزا می نخست وزیر بریتانیا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین بود. بن سلمان همچنین در حاشیه نشست دقایقی نیز با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. عربستان متحد مهم آمریکا در منطقه است و همکاری خود را از ماها پیش در خصوص درخواست آمریکا در مورد به صفر رساندن احتمالی صادرات نفت ایران و تأمین نفت مورد نیاز جهان در خلأ احتمالی صادرات ایران آغاز کرده است. با این همه شامگاه شنبه کارشناسان کشورهای عضو گروه 20 در پیشنویس اولیه بیانیه پایانی نشست بر سر برخی اختلافات به یک توافق نسبی رسیدند. رهبران کشورهای عضو گروه 20 از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر لزوم اجرای برخی اصلاحات در کارکرد سازمان تجارت جهانی توافق کردند. در مورد موضوع آب و هوا، دونالد ترامپ همچنان پشتیبانی از پیمان موسوم به پاریس را رد کرد، اما سایر اعضا بر پایبند بودن بر این عهدنامه تاکید کردند. اعضای گروه 20 در قبال موضوع مهاجرت بر خشکانیدن ریشه های مهاجرت غیرقانونی تاکید کردند. کیان منوی، رادیو فردا.
خب، گزارش رو دیدید. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، همراه ماست. آقای آزرمی، این اجلاس دو روزه حول چه موضوعات مهمی گذشت؟
خب این اجلاس سران 20 کشور بزرگ دنیا از سال 2008 تا بعد از اون بحران جهانی در واقع شروع شد و سالیانه تشکیل میشه. اگه خلاصه بگم، در واقع 85% تولید جهانی در اختیار این 20 کشور هست و 75% تجارت جهانی و بیش از 2/3 جمعیت دنیا در این 20 کشور زندگی میکنند که اهمیت اون رو نشون میده. 4 محور اصلی رو در واقع به عنوان محور اصلی اجلاس بهش اشاره شده. یکی بحث آینده بازار کار با توجه به تغییرات تکنولوژیک به ویژه حوزه آیتی بوده که این رو قرار بوده که صحبت بکنن بهش. راجع به افزایش سرمایه گذاری در زیر ساختها اینفراستراکچر قرار بوده صحبت بشه. برآوردهایی که شده این هست حدود 5.5 تریلیون دلار نیاز به سرمایه گذاری در زیر ساختها داره دنیا تا سال 2035. که این محور دوم و محور مهم بوده. محور سوم در واقع حصول اطمینان از امنیت غذایی دنیا در سالهای آتی بوده. این 20 کشور طبق آماری که ارائه شده 60% زمین‌های کشاورزی و 80% تجارت غذا و مواد کشاورزی رو در واقع در دنیا در اختیار دارن و آینده غذایی دنیا و امنیت اون این موضوع سوم بوده. و موضوع چهارم هم کاهش فاصله جنسیتی و توانمندسازی زنان در حوزه‌های کار و آموزش بوده. این چهار محور قرار بوده که محورهای اصلی صحبت سران 20 کشور بزرگ دنیا.
آیا سرمی به همه موارد مهم اشاره کردین، اما برخی موارد حاشیه‌ای هم در این اجلاس بود که خیلی پررنگ شد.
دقیقاً بسیاری از رسانه‌ها به این اشاره داشتن که حتی حاشیه‌ها خیلی پررنگ‌تر از متن شده، مانند در واقع مسائلی که در رابطه با محمد بن سلمان و اولین حضورش در فضای بین‌المللی بعد از جریان قتل خبرنگار عربستانی در استانبول در واقع به وجود اومد و نحوه واکنش سران کشورها به اون، همچنین تنش نظامی که بین روسیه و اوکراین به وجود اومد یکی دو روز قبل از اجلاس و باعث شد که آقای ترامپ در واقع دیدارش رو با آقای پوتین لغو بکنه، اعلام بکنه، و همچنین دیداری که سران آمریکا و چین در واقع دارن برای اینکه این جنگ تعرفه‌ای که اون نظم نوین جهانی و اون ساختار تجارت جهانی رو به خطر انداخته بشه حل بشه، ببینن که در واقع به چه نتیجه‌ای میتونن روی این حوزه برسن. اینها حاشیه‌هایی بود که مواردی رو در نشست‌های جانبی ظاهراً مطرح شد، از جمله اینکه مثلا ما دیدیم که به جای توافق نفت سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا به توافق جدیدی رسیدن برای تجارت چندجانبه که آقای ترامپ هم خیلی ابراز خوشنودی کرد از توافق جدیدی که به دست اومده. بنابراین این موضوع بسیار موضوع مهمی بود که آیا این ساختار تجارت جهانی میتونه به این شکل حفظ بشه یا اینکه باید تغییرات کنه.
آیا سربی، ارزیابی شما از نتیجه کلی این نشست چیه؟
ببینید، به نظر میاد که فشار آمریکا بر اینکه این نظام WTO با این وضعیت موجود کار نمیکنه، به ویژه تبعیض‌هایی که آقای ترامپ اعلام میکنه بر ضد آمریکا هست از طرف چین و حتی از طرف اروپا و ایشون حتی به ژاپن و کره جنوبی هم اشاره کرده، ظاهرا باعث شده که بپذیرن کشورها که یه تغییراتی رو در WTO ایجاد بکنن. به ویژه چین پذیرفته که در رابطه با کپی رایت یا اون حق مالکیت معنوی در واقع بیشتر تلاش بکنه که این رو حفظ بکنه، و مواردی مانند این در واقع موضوعاتی بوده که بسیار مهم بوده. به صورت کوتاه هم در واقع به مسائلی مانند گرمایش زمین و مهاجرت هم اشاره شده و اون چهار محور اصلی هم در واقع موضوعاتی بوده که ظاهرا توافقات گسترده‌ای رو کشورهای گروه 20 در واقع تونستن بهش دست پیدا کنن.
ممنون از آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی از ترکیه. اما در حاشیه اجلاس گروه 20، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی ویژه داشته با تلویزیون صدای آمریکا. در این گفتگو دونالد ترامپ گفتگوها با چین رو دارای نشانه‌های خوب دانسته و گفته در روابط با کشورهای دیگه از جمله چین نمیگذارد آن کشورها رویه سابق رو تکرار کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره صرف نظر کردنش از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه زمان این دیدار رو مناسب ندانسته. چکیده ای از این گفتگوی اختصاصی رو با هم ببینیم.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ درباره برنامه دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده و تصمیمش در خودداری از دیدار با وی در حاشیه نشست سران گروه 20 در بوینس آیرس به مسئله اوکراین اشاره کرد.
سریعا بگویم که به دلیل آنچه در ارتباط با اوکراین رخ داد در مورد کشتی‌ها و ملوان‌های آنها این زمان درستی نبود، اما من آن را انجام خواهم داد. فکر می‌کنم روابط خیلی خوبی هم برقرار کردیم و به نظرم ما روابط خوبی با روسیه، چین و دیگران خواهیم داشت و این مهم است. بنابراین در زمان مناسبی با او دیدار خواهم کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اقتصاد بین المللی و اینکه چه چیزی را عمده‌ترین و واقعی‌ترین تهدید در آینده نزدیک برای اقتصاد جهانی می‌داند، تهدیدات را بسیار و آمریکا را سالها زیان دیده از کشورهای بسیار دانست.
تهدیدهای زیادی هست. کشورهای زیادی سر ایالات متحده را کلاه گذاشتند و این هیچ چیز سری نیست که بگویم چین مثلا چند وقت این کار را میکرد. چین سالها چنین میکرد. 25 سال. من مدت هاست که دارم در این باره حرف میزنم. ژاپن. زمانی در مورد ژاپن میگفتم. البته حالا کمتر شده، اما ژاپن هم خیلی فعال است. تقریبا همه کشورها. منظورم این است که تقریبا هیچ کسی نبود که بداند که ما در مذاکرات تجاری و گفتگو بر سر توافقات چه میکردیم. ما حدود 800 میلیارد دلار کسری تجارت داریم و من دارم این را تغییر میدهم. با USMCA شروع کردیم که جایگزین نفت است. ما به تازگی با کره جنوبی هم به یک توافق عالی رسیدیم و من فکر میکنم شاهد تغییرات بزرگی خواهیم بود. خیلی سریع.
USMCA که رئیس جمهوری آمریکا به آن اشاره کرد، توافقنامه جدید بازرگانی آمریکا، کانادا، مکزیک است که روز جمعه رهبران سه کشور در بوینس آیرس به امضا رساندند. دونالد ترامپ در برابر این پرسش که سناتور الیزابت وارن نامزد احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا توافقنامه جدید تجاری سه کشور را دارای کارایی کافی ندانسته، توافقنامه جدید USMCA را بسیار بهتر از توافقنامه پیشین موسوم به نفتا دانست.
برای افرادی مثل او ساده است که انتقاد کنند. این توافق بسیار بهتر از نفت است. توافق عالی برای ایالات متحده است. توافقی است که حقیقتاً میپسندیم. بررسی های زیادی بر روی آن انجام داده ایم و به شما میگویم واقعاً حتی 1% هم علیه آن نشنیدم. آنها نیز این توافق را دوست دارند. کشورهای دیگری که شما میگویید کمی انتقاد دارند، اما به نظرم آنها نیز به توافق خوبی رسیدند. این یک توافق عالی برای هر سه کشور است.
ترامپ همچنین گفت که نسبت به دسترسی رو به رشد چین در عرصه جهانی چندان نگران نیست. رئیس جمهوری آمریکا از سوی خاطر نشان کرد که خواهان مناسبات تجاری سودمندتر با اتحادیه اروپا و دیگران است. ترامپ در مورد امور داخلی آمریکا بر ضرورت برخورداری از امنیت مرزی، ورود قانونی به آمریکا یا برپایه شایستگی تاکید کرد و آمار بیکاری در ایالات متحده را پایین ترین طی نیم قرن گذشته دانست.
علیرغم اینکه گفته می شود ارزش دلار در سامانه های ارزی دولتی کاهش می یابد، اما بانک مرکزی ضمن انتشار خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به دوم آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از گرانی 15% تا 62% کالاهای اساسی در یک سال خبر میده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، چرا قیمت کالاها در بازار کاهش پیدا نمی‌کنه؟
خب خیلی ها انتظار داشتن که با کاهش قیمت دلار قیمت کالاها و به خصوص کالاهای اساسی کاهش پیدا بکنه، اما باید پذیرفت که تورم در ایران نهادین شده و ساختاری است و افزون بر این باز هم باید توجه داشت که بازار هنوز این کاهش قیمت دلار رو باور نمی‌کنه. چرا؟ به این دلیل که این بازار دلار در واقع سرکوب شده، از بن کنده شده، یعنی وجود خارجی نداره. بنابراین اونا انتظار دارن اگر فعالیت‌ها در بازار ارز به اصطلاح افزایش پیدا بکنه طبیعتاً قیمت دلار بالا بره. اما از تمام اینها که بگذاریم، یک مورد هم در مورد بازار در ایران وجود داره و اون هم اینه که قیمت‌ها انعطاف ندارن و هر وقت بالا رفتن پایین نمیان و این مربوط میشه به چسبندگی بازار و قیمت‌ها، به این معنی که قیمت‌ها وقتی بالا میرن همونجا میچسبن و پایین نمیان و این به این دلیله که بازار در ایران هم از بازار کالا یا خدمات بازاری است که انعطاف ناپذیر، بازاری است که شفاف نیست و رقابت درش نیست. بنابراین هر وقت قیمت‌ها میره بالا، بازار عناصر بازار، عوامل بازار سعی میکنن تا اونجا که ممکنه قیمت‌ها رو بالا نگه دارن، چون وحشت دارن از اینکه قیمت‌ها رو بیارن پایین اما تورم بره بالا و اونها نتونن اون زیان‌هاشون رو جبران بکنن.
آقای علوی، از نوسان بازار دلار گفتید، از اینکه چه تأثیری میتونه بذاره بر بازار حقیقی و اینکه گفتید بازار رقابت نداره، در حقیقت انعطاف پذیر نیست، اما من میخوام ببینم همه اینها، این افزایش قیمت کالاهای اساسی چه تأثیری بر خط فقر در ایران داره؟
خب میدونیم که خط فقر رو دولت ابا داره از اینکه اعلام بکنه به طور شفاف رسمی و به دقت. سال هاست که این در واقع اعلان نمیشه. خب با توجه به شرایط فعلی ایران که جامعه با تورم بالا دست و پنجه نرم میکنه و همزمان ما بیکاری رو داریم که قدرت خرید خانواده رو کاهش میده، معلومه که افزایش تورم خط فقر رو بالا میبره و شمار بسیاری از شهروندان در واقع میغلطن به ورطه فقر و فقیرتر میشن. و ترکیب این دو عامل، یعنی بیکاری که باعث میشه که میانگین درآمد خانوار بیاد پایین، و همزمان تورم که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده، یعنی اون پولی که اسمن روی اسکناس یا نوشته شده قیمت اسمی اسکناس همون نیست که در بازار در واقع ارزش داره، این خانواده رو فقیرتر میکنه و باعث میشه بخصوص در شرایط فعلی که انتظار میره که با به اصطلاح بالا رفتن تنگناهای اقتصادی در ایران بیشتر شدنشون، خب خانوار فقیرتر میشه و اما فقر هم گسترده تر میشه. توجه داشته باشیم که دولت قرار است که بسته های کالای اساسی رو توزیع بکنه و این به این معناست که دولت کم یا زیاد اقرار میکنه که فقر یک پدیده پویایی است و افسوده میشه بر اون.
آقای علوی، سپاس سمرایی شما.
متشکرم از شما.
و اما درگیری لفظی در یک برنامه زنده تلویزیونی به دلیل آنچه برخی کاربران رفتار غیرحرفه‌ای مجری خواندن، موضوع داغ روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی ایران بود. هومن عسکری گزارش میده.
بحث تند میان آرش زلیپور مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مسعود فراستی منتقد سینما در برنامه من و شما که به ترک برنامه از سوی فراستی انجامید، روز شنبه یکی از موضوعات داغ گفتگو میان کاربران ایرانی بود. بخشی از این گفتگو رو ببینید.
اگر برنامه هفت رو میدیدید، الان من
همه برنامه هفت رو دیدم. حتی یادم میاد که ته اون برنامه خانم تامین میلانی عین جملهش، خانم میلانی گفت شما هیچ از زنا نمیفهمی. آقای جرانی به شوخی به شما گفت بابا مسعود دو تا زن گرفته، مگه میشه چی نفهمه که مکلی هم ماجرا شد. حتی میگم دقیق شنیدم تمام
خال زنکی ها شنیدید؟
همه رو شنیدم.
اصلا نشد،
همه رو شنیدم.
مهمترین
بحث اثر نعیمی چه جوری زدین
حرفش حسن پچو ادب نداری که بذاری حرف.
نه گفتمان باید شکل بگیره. شما نقطه ند.
در واکنش حمید کارگر در توییتر نوشته در میان منتقدان سینما حس خوبی به مسعود فراستی نداشتم، اغلب ارتباطی با نقدهاش برقرار نمی کردم، اما وقتی در گفتگوی تلویزیونی در رویارویی با تکبر و به نوشته او نامجویی و بیادبی آرش زلیپور با تاکید بر احترام به مخاطبان کات کرد، در نظرم احترام یافت. نقد و چالش را چه نسبتی با بیادبی؟ محمد سعید نوشته به بیادبی مجری معترض به فراستی یعنی آرش زلیپور به تعبیر او کم سوادی را هم اضافه کنید، چون با تأکید زیاد گفت باید گفتمان شکل بگیرد. یک نفر به ایشان بگوید آن که شما منظورت هست گفتگوست نه گفتمان. توضیح این که گفتمان برابر واژه دیسکورس ساخته شده که در برخی علوم انسانی از جمله فلسفه استفاده میشه. کاربر دیگری نوشته مسعود فراستی یک منتقد دوست نداشتنی سینماست. این نظر منه، اما آرش زلیپور یک انسان بیادبه. این کاربر نوشته این مشکل یعنی مشکل بیادبی یک معضل بد رسانه میلیه. به نوشته او میان دوست نداشتنی بودن و معضل بودن فاصله بسیاره. کیان هم اتفاق برنامه من و شما رو با یک رخداد مشابه در یک برنامه آشپزی مقایسه کرده که اون هم جنجال برانگیز شد. اون نوشته بی‌ادبی در صدا و سیما در حال گسترشه. یک روز بی‌ادبی در مسابقه آشپزی نسبت به خانومی که آشپزی کرده و یک روز هم برنامه من و شما. این کلیپ مربوط به برنامه آشپزی رو ببینید.
اگر چیزی بهتون میگم لطفاً چند ثانیه فکر بکنید و خارج کنید از ذهنتون. قطعاً اگر سطل زباله داشتم غذاتون رو منتقل میکردم به سطل زباله. شما این غذا رو قبلاً درست کرده بودین؟
نه.
و میکائیل نوشته فاجعه آمیزترین بخش برنامه توهین‌آمیز آرش زلیپور با مسعود فراستی این بود که گفت این سوالات محصول یک هفته برنامه ریزی اتاق فکر برنامه بود.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. دو کشور اندونزی و ترکیه طرحی را به اجرا گذاشتند که بر اساس آن شهروندان این دو کشور می توانند در ازای بازیافت بطری های پلاستیکی بلیط وسایل حمل و نقل عمومی دریافت کنند.
در سوربایا دومین شهر بزرگ اندونزی بلیت اتوبوس به مدت 2 ساعت معادل 10 لیوان یا 5 بطری پلاستیکی است. در استانبول ترکیه هم دستگاه‌هایی در ایستگاه‌های مترو قرار گرفته که در ازای دریافت بطری‌های پلاستیکی پول نقد به مسافران پرداخت می‌کنند. در چین دانشمندان این کشور برای اولین بار کشف کردند که گونه ای از عنکبوت به بچه‌های خود مانند پستانداران شیر می‌دهد. به گفته دانشمندان چینی، بچه عنکبوت‌ها پس از بیرون آمدن از تخم از شکم مادر خود بالا می‌روند و مایعی را که 4 برابر شیر گاو پروتئین دارد می‌مکند. کارشناسان بیولوژی این کشف را انقلابی در زمینه رفتارشناسی حشرات عنوان کردند. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه قانون در صفحه اول خودش عکسی از علی اکبر ولایتی چاپ کرده با تیتر کودتای آزاد. آقای علی اکبر ولایتی زمانی که اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت و ایشون رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و هیئت امنای دانشگاه آزاد بود، با حکم مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس هیئت مؤسس و رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد منصوب شد. بعد از اون 1-2 سرپرست و رئیس در دانشگاه آزاد تغییر کردن. حالا روزنامه قانون نوشته که از زمانی که آقای ولایتی آمده و اختیار دانشگاه آزاد رو در دست گرفته، ابتدا شماری از اساتید دانشگاه به عنوان بازنشسته کنار گذاشته شدن. روزنامه قانون تاکید کرده که حالا این موج رسیده به استادان جوان و این بار بهانه دیگه بازنشستگی نیست، بلکه عقاید سیاسی استادان هست یا عقاید مختلفی هست که اونها دارن و حتی برخی از اساتیدی که تعلیق شدن یا اخراج شدن در گفتگو با روزنامه قانون تاکید کردن که در مراجعه به دانشگاه آزاد به اونها گفته که برخی از دانشجویان از شما شکایت کردن به دلیل عقاید و ترویج عقاید خاص سیاسی، به همین دلیل شما کنار گذاشته شدین. دو نماینده مجلس، جلال محمودزاده و شهاب نادری، هم در گفتگو با روزنامه قانون موضوع اخراج و تعلیق اساتید در دانشگاه آزاد رو تایید کردند. ضمن اینکه آقای شهاب نادری تأکید کرده که در دانشگاه دولتی هم همین موضوع در جریان هست. در استان کرمانشاه، ایشون گفته در دانشگاه کرمانشاه در چند وقت اخیر برخی از اساتید که حدود 25-6 سال هم سابقه فعالیت و تدریس در دانشگاه داشتن به خاطر عقاید سیاسی خودشون حذف شدن. انتقاد روزنامه قانون هم به وزارت علوم هست که وزیر علوم آقای روحانی نمیتونه فضای دانشگاه ها رو باز کنه یا اینکه انتقاد و کاری بکنه که دست کم روند اخراج اساتید از دانشگاه آزاد یا برخی از واحدهای دانشگاهی متوقف بشه. اما ماجرای دانشگاه ها به همینجا ختم نمیشه. روزنامه فریختگان خودش وابسته به دانشگاه آزاد، این به گزارشی منتشر کرده درباره 16 آذر ماه، روز دانشجو، و اینکه چه برنامه‌هایی قرار است در این روز برگزار بشه. بیشتر برنامه‌هایی که این روزنامه بهش اشاره کرده، برنامه‌هایی است که یا چهره‌های اصولگرا در اون حضور دارن یا برخی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان. نکته مهم این که این برنامه‌ها اغلبش سیاسی نیستن، یا فرهنگی هستن یا اجتماعی، برخلاف ادوار گذشته که معمولا 16 آذر از روزهایی بوده که دانشجویان برنامه‌های سیاسی برگزار می‌کردن. خود دانشگاه آزاد هم نوشته روزنامه یک بخشنامه فرستاده به تمام واحدهای دانشگاهی، گفته استکبار ستیزی باید محور اصلی روز 16 آذر باشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز نوشته که این فضای خمودگی در دانشگاه محصول خود دولت حسن روحانی هست، نباید اونها مدعی بشن که 16 آذر دانشجویان برنامه‌های غیر سیاسی برگزار می‌کنن، یا اینکه بگن که فضای دانشگاه‌ها امنیتی هست و دانشجویان امنیت پس از ابراز نظر ندارن. این روزنامه نوشته هر چی هست محصول خود دولت حسن روحانی هست که در 6 سال گذشته زمام امور رو بر عهده داشته.
سپاس که امروز صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. مایک پومپئو آزمایش موشکی ایران را محکوم کرد. شدیدترین شورش خیابانی در یک دهه اخیر پاریس را فرا گرفت. رئیس پنتاگون روسیه را به تلاش برای دخالت دوباره در انتخابات آمریکا متهم کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با محکوم کردن آنچه آزمایش موشک بالستیک میان برد با قابلیت حمله چند کلاهک توسط ایران خواند، این اقدام را ناقض توافق بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای تهران دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، در میانه تنش بین واشنگتن و تهران بر سر موشک‌های بالستیک، مایک پومپئو با صدور بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود هشدار داد که ایران در حال افزایش آزمایش و تکثیر موشک‌هایش است. وی در این بیانیه توییتری از ایران خواست تا به این گونه فعالیت‌هایش پایان دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خرداد ماه از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و تحریم هایی رو که به حالت تعلیق در آمده بود بار دیگر اعمال کرد. دونالد ترامپ با انتقاد از این توافق میگوید که در آن کاهش توسعه موشک‌های بالستیک ایران و حمایتش از برخی گروه ها در جنگ های نیابتی در سوریه، یمن، لبنان و عراق نیامده است. ایران در واکنش پیوسته اعلام کرده که برنامه موشکیش دفاعی است. خشونت‌آمیزترین شورش شهری فرانسه در بیش از یک دهه اخیر روز شنبه برخی از مناطق مرکزی پاریس رو فرا گرفت، در حالی که فعالان موسوم به جلیقه زردها خودروها رو به آتش کشیدند، شیشه‌های خانه‌ها رو شکستند، فروشگاه‌ها رو غارت کردند و بر روی بنای تاریخی طاق پیروزی طرح رنگارنگ کشیدند. به گزارش آسوشیتد پرس، معترضان که از افزایش مالیات‌ها و هزینه بالای زندگی خشمگین بودند با پلیس ضد شورش درگیر شدند. در واکنش پلیس برخی از مناطق پرطرفدار گردشگری را تعطیل کرد و با شلیک گاز اشک‌آور و آبپاشهای فشار قوی سعی کرد خشونت‌های خیابانی را سرکوب کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیست که در اجلاس گروه 20 در آرژانتین به سر می برد، این خشونت‌ها را محکوم کرد و گفت افرادی که به پلیس حمله کرده و طاق پیروزی را تخریب کردند پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود.
مسببان این خشونت‌ها خواستار تغییر یا پیشرفت نیستند. آنها به دنبال هرج و مرجند. آنها شناسایی خواهند شد و در برابر دستگاه قضایی برای اعمالشان پاسخگو خواهند بود.
به افزود که امروز یک شنبه با اعضای کابینه یک نشست اضطراری برگزار خواهد کرد. این اعتراضات از روز 26 آبان ماه در شهر پاریس آغاز شده. پلیس پاریس میگوید در این درگیری ها دست کم 110 تن تاکنون زخمی و حدود 220 تن نیز بازداشت شدند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد که بار دیگر در انتخابات ماه گذشته میلادی آمریکا قصد مداخله داشته و افسود که به رهبر روسیه هیچ گونه اعتمادی ندارد. به گزارش رویترز، این سخنان جیم ماتیس در یک نشست امنیتی در کالیفرنیا یک روز پس از گفتگوی غیررسمی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست اجلاس گروه 20 در آرژانتین بیان می شود. جیم ماتیس می گوید که بیشک روابط آمریکا و روسیه از زمان آغاز کار وی به عنوان وزیر دفاع کشور یک سال پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ بدتر شده است. به افزود که ایالات متحده تمام تلاش خود را برای دفاع از مردم سالاری آمریکایی خواهند کرد. این بخش خبری هم به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر. صبحانه با خبر امروز، اجلاس گروه 20 بر سر اصلاح سازمان تجارت جهانی به توافق رسید. معضلات جهانی سردرگم در میان اختلاف نظر رهبران اقتصادی.
گرانی 15% تا 62% کالاهای اساسی در یک سال. قیمت کالاها چه تأثیری بر خط فقر در ایران دارد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نشست دو روزه سران 20 قدرت اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 روز شنبه در آرژانتین پایان یافت. اجلاس امسال گروه 20 در حالی انجام گرفت که رهبران جهان با چالش‌های مهمی چون تغییرات آب و هوا و مشکلات تجاری روبرو هستند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان روز شنبه در دومین روز اجلاس گروه 20 در بوئنوس آیرس گرد آمدند تا در مورد مهمترین مسائل جهانی، اختلافات و چالش‌های پیش رو با یکدیگر گفتگو کنند. روز جمعه همزمان با افتتاحیه نشست که تحت تدابیر شدید امنیتی و تعطیلات رسمی برگزار شد، ماوریسیو ماکری رئیس جمهور آرژانتین و میزبان اجلاس با تاکید بر اینکه اختلاف نظر و مخالفت‌ها انکار ناپذیر است، راه حل اختلافات میان کشورها را تنها از راه گفتگو توصیف کرد.
Aquí los líderes nos vemos cara a cara.
علاوه بر موضوعات عمومی‌تر چون تغییرات آب و هوا، اصلاحات در سازمان تجارت جهانی و مهاجرت، اما اختلاف نظرهای دیگری نیز میان اعضای گروه 20 وجود دارد که همچنان باید حل و فصل شود. از اختلافات ایالات متحده و چین بر سر تعرفه‌های گمرکی گرفته تا تنش‌های موجود بر سر دخالت روسیه در اوکراین، تحریم‌های تمام عیار آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن و قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی از جمله دیگر مسائلی بود که احتمالاً بر دیدارهای دو و یا چند جانبه سایه افکند. رهبران چین، روسیه و هند در حاشیه نشست پیرامون روابط تجاری و همکاری‌های بین خود با یکدیگر رایزنی کردند. چین، روسیه و هند از مهمترین شرکای اقتصادی ایران هستند که همواره در اوج بحران‌های اقتصادی حکومت ایران با تهران همکاری کردند. احتمال می‌رود تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌هایی که این سه کشور در رویارویی با وضعیت جدید در قبال حکومت ایران در پیش خواهند گرفت، از جمله موضوعات این گفتگوها بوده است. در میان دیدارهای دیگری که در حاشیه نشست گروه 20 صورت گرفت، همانا دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ترزا می نخست وزیر بریتانیا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین بود. بن سلمان همچنین در حاشیه نشست دقایقی نیز با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. عربستان متحد مهم آمریکا در منطقه است و همکاری خود را از ماها پیش در خصوص درخواست آمریکا در مورد به صفر رساندن احتمالی صادرات نفت ایران و تأمین نفت مورد نیاز جهان در خلأ احتمالی صادرات ایران آغاز کرده است. با این همه شامگاه شنبه کارشناسان کشورهای عضو گروه 20 در پیشنویس اولیه بیانیه پایانی نشست بر سر برخی اختلافات به یک توافق نسبی رسیدند. رهبران کشورهای عضو گروه 20 از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر لزوم اجرای برخی اصلاحات در کارکرد سازمان تجارت جهانی توافق کردند. در مورد موضوع آب و هوا، دونالد ترامپ همچنان پشتیبانی از پیمان موسوم به پاریس را رد کرد، اما سایر اعضا بر پایبند بودن بر این عهدنامه تاکید کردند. اعضای گروه 20 در قبال موضوع مهاجرت بر خشک‌کنیدن ریشه های مهاجرت غیرقانونی تاکید کردند. کیان منوی، رادیو فردا.
خب، گزارش رو دیدید. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، همراه ماست. آقای آزرمی، این اجلاس دو روزه حول چه موضوعات مهمی گذشت؟
خب این اجلاس سران 20 کشور بزرگ دنیا از سال 2008 تا بعد از اون بحران جهانی در واقع به شروع شد و سالیانه تشکیل میشه. اگه خلاصه بگم، در واقع 85% تولید جهانی در اختیار این 20 کشور هست و 75% تجارت جهانی و بیش از 2/3 جمعیت دنیا در این 20 کشور زندگی میکنند که اهمیت اون رو نشون میده. 4 محور اصلی رو در واقع به عنوان محورهای اصلی اجلاس بهش اشاره شده. یکی بحث آینده بازار کار با توجه به تغییرات تکنولوژیک به ویژه حوزه آی تی بوده که این رو قرار بوده که صحبت بکنن بهش. راجع به افزایش سرمایه گذاری در زیر ساختها اینفراستراکچر قرار بوده صحبت بشه. قراردادهایی که شده این هست حدود 5.5 تریلیون دلار نیاز به سرمایه گذاری در زیر ساختها داره دنیا تا سال 2035 به این محور دوم و محور مهم بوده. محور سوم در واقع حصول اطمینان از امنیت غذایی دنیا در سالهای آتی بوده. این 20 کشور طبق آماری که ارائه شده 60% زمینهای کشاورزی و 80% تجارت غذا و مواد کشاورزی رو در واقع در دنیا در اختیار دارن و آینده غذایی دنیا و امنیت اون این موضوع سوم بوده. و موضوع چهارم هم کاهش فاصله جنسیتی و توانمندسازی زنان در حوزه‌های کار و آموزش بوده. این چهار محور قرار بوده که محورهای اصلی صحبت سران 20 کشور بزرگ دنیا.
آیا سرمی به همه موارد مهم اشاره کردید، اما برخی موارد حاشیه‌ای هم در این اجلاس بود که خیلی پررنگ شد؟
دقیقاً بسیاری از رسانه‌ها به این اشاره داشتن که حتی حاشیه‌ها خیلی پررنگ‌تر از متن شده، مانند در واقع مسائلی که در رابطه با محمد بن سلمان و اولین حضورش در فضای بین‌المللی بعد از جریان قتل خبرنگار عربستانی در استانبول در واقع به وجود اومد و نحوه واکنش سران کشورها به اون، همچنین تنش نظامی که بین روسیه و اوکراین به وجود اومد یکی دو روز قبل از اجلاس و باعث شد که آقای ترامپ در واقع دیدارش رو با آقای پوتین لغو بکنه، اعلام بکنه، و همچنین دیداری که سران آمریکا و چین در واقع دارن برای اینکه این جنگ تعرفه‌ای که اون نظم نوین جهانی و اون ساختار تجارت جهانی رو به خطر انداخته بشه حل بشه، ببینن که در واقع به چه نتیجه‌ای میتونن روی این حوزه برسن. اینها حاشیه‌هایی بود که مواردی رو در نشست‌های جانبی ظاهراً مطرح شد، از جمله اینکه مثلا ما دیدیم که به جای توافق نفت سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا به توافق جدیدی رسیدن برای تجارت چند جانبه که آقای ترامپ هم خیلی ابراز خوشنودی کرد از توافق جدیدی که به دست اومده. بنابراین این موضوع بسیار موضوع مهمی بود که آیا این ساختار تجارت جهانی میتونه به این شکل حفظ بشه یا اینکه باید تغییراتی بدن.
آیا سربی، ارزیابی شما از نتیجه کلی این نشست چیه؟
ببینید، به نظر میاد که فشار آمریکا بر اینکه این نظام WTO با این وضعیت موجود کار نمیکنه، به ویژه تبعیض‌هایی که آقای ترامپ اعلام میکنه بر ضد آمریکا هست از طرف چین و حتی از طرف اروپا و ایشون حتی به ژاپن و کره جنوبی هم اشاره کرده، ظاهرا باعث شده که بپذیرن کشورها که یه تغییراتی رو در WTO ایجاد بکنن. به ویژه چین پذیرفته که در رابطه با کپی رایت یا اون حق مالکیت معنوی در واقع بیشتر تلاش بکنه که این رو حفظ بکنه، و مواردی مانند این در واقع موضوعاتی بوده که بسیار مهم بوده. به صورت کوتاه هم در واقع به مسائلی مانند گرمایش زمین و مهاجرت هم اشاره شده و اون چهار محور اصلی هم در واقع موضوعاتی بوده که ظاهرا توافقات گسترده‌ای رو کشورهای گروه 20 در واقع تونستن بهش دست پیدا کنن.
ممنون از آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی از ترکیه. اما در حاشیه اجلاس گروه 20، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی ویژه داشته با تلویزیون صدای آمریکا. در این گفتگو دونالد ترامپ گفتگوها با چین رو دارای نشانه‌های خوب دانسته و گفته در روابط با کشورهای دیگه از جمله چین نمی‌گذارد آن کشورها رویه سابق رو تکرار کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره صرف نظر کردنش از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه زمان این دیدار رو مناسب ندانسته. چکیده ای از این گفتگوی اختصاصی رو با هم ببینیم.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ درباره برنامه دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده و تصمیمش در خودداری از دیدار با وی در حاشیه نشست سران گروه 20 در بوینس آیرس به مسئله اوکراین اشاره کرد.
صریحا بگویم که به دلیل آنچه در ارتباط با اوکراین رخ داد در مورد کشتی‌ها و ملوان‌های آنها این زمان درستی نبود، اما من آن را انجام خواهم داد. فکر می‌کنم روابط خیلی خوبی هم برقرار کردیم و به نظرم ما روابط خوبی با روسیه، چین و دیگران خواهیم داشت و این مهم است. بنابراین در زمان مناسبی با او دیدار خواهم کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اقتصاد بین المللی و اینکه چه چیزی را عمده‌ترین و واقعی‌ترین تهدید در آینده نزدیک برای اقتصاد جهانی می‌داند، تهدیدات را بسیار و آمریکا را سالها زیان دیده از کشورهای بسیار دانست.
تهدیدهای زیادی هست. کشورهای زیادی سر ایالات متحده را کلاه گذاشتند و این هیچ چیز سری نیست که بگویم چین مثلا چند وقت این کار را میکرد. چین سالها چنین میکرد. 25 سال. من مدت هاست که دارم در این باره حرف میزنم. ژاپن. زمانی در مورد ژاپن میگفتم. البته حالا کمتر شده، اما ژاپن هم خیلی فعال است. تقریبا همه کشورها. منظورم این است که تقریبا هیچ کسی نبود که بداند که ما در مذاکرات تجاری و گفتگو بر سر توافقات چه میکردیم. ما حدود 800 میلیارد دلار کسری تجارت داریم و من دارم این را تغییر می‌دهم. با USMCA شروع کردیم که جایگزین نفت است. ما به تازگی با کره جنوبی هم به یک توافق عالی رسیدیم و من فکر می‌کنم شاهد تغییرات بزرگی خواهیم بود. خیلی سریع.
USMCA که رئیس جمهوری آمریکا به آن اشاره کرد، توافقنامه جدید بازرگانی آمریکا، کانادا، مکزیک است که روز جمعه رهبران سه کشور در بوینس آیرس به امضا رساندند. دونالد ترامپ در برابر این پرسش که سناتور الیزابت وارن نامزد احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا توافقنامه جدید تجاری سه کشور را دارای کارایی کافی ندانسته، توافقنامه جدید USMCA را بسیار بهتر از توافقنامه پیشین موسوم به نفتا دانست.
Well, I guess it's easy for somebody like that to criticize because
برای افرادی مثل او ساده است که انتقاد کنند. این توافق بسیار بهتر از نفت است. توافق عالی برای ایالات متحده است. توافقی است که حقیقتاً می‌پسندیم. بررسی‌های زیادی بر روی آن انجام داده‌ایم و به شما می‌گویم واقعاً حتی 1% هم علیه آن نشدیدم. آنها نیز این توافق را دوست دارند. کشورهای دیگری که شما می‌گویید کمی انتقاد دارند، اما به نظرم آنها نیز به توافق خوبی رسیدند. این یک توافق عالی برای هر سه کشور است.
ترامپ همچنین گفت که نسبت به دسترسی رو به رشد چین در عرصه جهانی چندان نگران نیست. رئیس جمهوری آمریکا از سوی خاطر نشان کرد که خواهان مناسبات تجاری سودمندتر با اتحادیه اروپا و دیگران است. ترامپ در مورد امور داخلی آمریکا بر ضرورت برخورداری از امنیت مرزی، ورود قانونی به آمریکا یا بر پایه شایستگی تاکید کرد و آمار بیکاری در ایالات متحده را پایین ترین طی نیم قرن گذشته دانست.
علیرغم اینکه گفته می شود ارزش دلار در سامانه های ارزی دولتی کاهش می یابد، اما بانک مرکزی ضمن انتشار خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به دوم آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از گرانی 15% تا 62% کالاهای اساسی در یک سال خبر میده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، چرا قیمت کالاها در بازار کاهش پیدا نمی‌کنه؟
خب خیلی‌ها انتظار داشتن که با کاهش قیمت دلار قیمت کالاها و به خصوص کالاهای اساسی کاهش پیدا بکنه. اما باید پذیرفت که تورم در ایران نهادینه شده و ساختاری است و افزون بر این باز هم باید توجه داشت که بازار هنوز این کاهش قیمت دلار رو باور نمی‌کنه. چرا؟ به این دلیل که این بازار دلار در واقع سرکوب شده، از بن کنده شده، یعنی وجود خارجی نداره. بنابراین اونا انتظار دارن اگر فعالیت‌ها در بازار ارز به اصطلاح افزایش پیدا بکنه طبیعتاً قیمت دلار بالا بره. اما از تمام اینها که بگذاریم، یک مورد هم در مورد بازار در ایران وجود داره و اون هم اینه که قیمت‌ها انعطاف ندارن و هر وقت بالا رفتن پایین نمیان و این مربوط میشه به چسبندگی بازار و قیمت‌ها، به این معنی که قیمت‌ها وقتی بالا میرن همونجا میچسبن و پایین نمیان و این به این دلیله که بازار در ایران هم از بازار کالا یا خدمات بازاری است که انعطاف ناپذیره، بازاری است که شفاف نیست و رقابت درش نیست. بنابراین هر وقت قیمت ها میره بالا، بازار، عناصر بازار، عوامل بازار سعی میکنن تا اونجا که ممکنه قیمت ها رو بالا نگه دارن، چون وحشت دارن از اینکه قیمت ها رو بیارن پایین اما تورم بره بالا و اونها نتونن اون زیان هاشون رو جبران بکنن.
آقای علوی، از نوسان بازار دلار گفتید، از اینکه چه تأثیری میتونه بذاره بر بازار حقیقی و اینکه گفتید بازار رقابت نداره، در حقیقت انعطاف پذیر نیست، اما من میخوام ببینم همه اینها، این افزایش قیمت کالاهای اساسی چه تأثیری بر خط فقر در ایران داره؟
خب میدونیم که خط فقر رو دولت ابا داره از اینکه اعلام بکنه به طور شفاف رسمی و به دقت. سال هاست که این در واقع اعلان نمیشه. خب با توجه به شرایط فعلی ایران که جامعه با تورم بالا دست و پنجه نرم میکنه و همزمان ما بیکاری رو داریم که قدرت خرید خانواده رو کاهش میده، معلومه که افزایش تورم خط فقر رو بالا میبره و شمار بسیاری از شهروندان در واقع میغلطن به ورطه فقر و فقیرتر میشن. و ترکیب این دو عامل، یعنی بیکاری که باعث میشه که میانگین درآمد خانوار بیاد پایین و همزمان تورم که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده، یعنی اون پولی که اسمن روی اسکناس یا نوشته شده قیمت اسمی اسکناس همون نیست که در بازار در واقع ارزش داره، این خانواده رو فقیرتر میکنه و باعث میشه بخصوص در شرایط فعلی که انتظار میره که با به اصطلاح بالا رفتن تنگناهای اقتصادی در ایران بیشتر شدنشون، خب خانوار فقیرتر میشه و اما فقر هم گسترده تر میشه. توجه داشته باشیم که دولت قرار است که بسته های کالای اساسی رو توزیع بکنه و این به این معناست که دولت کم یا زیاد اقرار میکنه که فقر یک پدیده پویایی است و افسوده میشه بر اون.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
و اما درگیری لفظی در یک برنامه زنده تلویزیونی به دلیل آنچه برخی کاربران رفتار غیرحرفه‌ای مجری خواندند، موضوع داغ روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی ایران بود. هومن عسکری گزارش میده.
بحث تند میان آرش زلیپور مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مسعود فراستی منتقد سینما در برنامه من و شما که به ترک برنامه از سوی فراستی انجامید، روز شنبه یکی از موضوعات داغ گفتگو میان کاربران ایرانی بود. بخشی از این گفتگو رو ببینید.
اگر برنامه هفت رو میدیدید، الان من
همه برنامه هفت رو دیدم. حتی یادم میاد که ته اون برنامه خانم تامین میلانی عین جملهش، خانم میلانی گفت شما هیچی از درمان نمیفهمی. آقای جیرانی به شوخی به شما گفت بابا مسعود دو تا زنگ گرفته، مگه میشه چی نفهمه که مکلی هم ماجرا شد. حتی میگم دقیق شنیدم تمام
خال زنگی هاشو شنیدم،
همه رو شنیدم،
اصلا نشد،
همه رو شنیدم.
مهمترین
بحث اثر نعیمی چه جوری زدین
دمش حسن پاشا، چون ادب نداری که بذاری حرف
نه 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 گفتمان باید شکل بگیره. شما نقطه ند.
در واکنش حمید کارگر در توییتر نوشته در میان منتقدان سینما حس خوبی به مسعود فراستی نداشتم، اغلب ارتباطی با نقداش برقرار نمی کردم، اما وقتی در گفتگوی تلویزیونی در رویارویی با تکبر و به نوشته او نامجویی و بیادبی آرش زلیپور با تاکید بر احترام به مخاطبان کات کرد، در نظرم احترام یافت. نقد و چالش را چه نسبتی با بیادبی؟ محمد سعید نوشته به بیادبی مجری معترض به فراستی یعنی آرش زلیپور به تعبیر او کم سوادی رو هم اضافه کنید، چون با تأکید زیاد گفت باید گفتمان شکل بگیرد. یک نفر به ایشان بگوید آن که شما منظورت هست گفتگوست نه گفتمان. توضیح این که گفتمان برابر واژه دیسکورس ساخته شده که در برخی علوم انسانی از جمله فلسفه استفاده میشه. کاربر دیگری نوشته مسعود فراستی یک منتقد دوست نداشتنی سینماست. این نظر منه، اما آرش زلیپور یک انسان بیادبه. این کاربر نوشته این مشکل یعنی مشکل بیادبی یک معضل بد رسانه میلیه. به نوشته او میان دوست نداشتنی بودن و معضل بودن فاصله بسیاره. کیان هم اتفاق برنامه من و شما رو با یک رخداد مشابه در یک برنامه آشپزی مقایسه کرده که اون هم جنجال برانگیز شد. اون نوشته بی ادبی در صدا و سیما در حال گسترشه. یک روز بی ادبی در مسابقه آشپزی نسبت به خانومی که آشپزی کرده و یک روز هم برنامه من و شما. این کلیپ مربوط به برنامه آشپزی رو ببینید.
اگر چیزی بهتون میگم لطفاً چند ثانیه فکر بکنید و خارج کنید از ذهنتون. قطعا اگر سطل زباله داشتم غذاتون رو منتقل میکردم به سطل زباله. شما این غذا رو قبلا درست کرده بودین؟
نه.
و میکائیل نوشته فاجعه آمیزترین بخش برنامه توهین‌آمیز آرش زلیپور با مسعود فراستی این بود که گفت این سوالات محصول یک هفته برنامه ریزی اتاق فکر برنامه بود.
موسیقی
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. دو کشور اندونزی و ترکیه طرحی را به اجرا گذاشتند که بر اساس آن شهروندان این دو کشور می توانند در ازای بازیافت بطری‌های پلاستیکی بلیت وسایل حمل و نقل عمومی دریافت کنند. در سوربایا دومین شهر بزرگ اندونزی بلیت اتوبوس به مدت 2 ساعت معادل 10 لیوان یا 5 بطری پلاستیکی است. در استانبول ترکیه هم دستگاه‌هایی در ایستگاه‌های مترو قرار گرفته که در ازای دریافت بطری‌های پلاستیکی پول نقد به مسافران پرداخت می‌کند. در چین دانشمندان این کشور برای اولین بار کشف کردند که گونه ای از عنکبوت به بچه‌های خود مانند پستانداران شیر می‌دهد. به گفته دانشمندان چینی بچه عنکبوت‌ها پس از بیرون آمدن از تخم از شکم مادر خود بالا می‌روند و مایعی را که 4 برابر شیر گاو پروتئین دارد می‌مکند. کارشناسان بیولوژی این کشف را انقلابی در زمینه رفتارشناسی حشرات عنوان کردند. هم مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه قانون در صفحه اول خودش عکسی از علی اکبر ولایتی چاپ کرده با تیتر کودتای آزاد. آقای علی اکبر ولایتی زمانی که اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت و ایشون رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و هیئت عمرای دانشگاه آزاد بود، با حکم مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس هیئت مؤسس و رئیس هیئت عمرای دانشگاه آزاد منصوب شد. بعد از اون یکی دو سرپرست و رئیس در دانشگاه آزاد تغییر کردن. حالا روزنامه قانون نوشته که از زمانی که آقای ولایتی آمده و اختیار دانشگاه آزاد رو در دست گرفته، ابتدا شماری از اساتید دانشگاه به عنوان بازنشسته کنار گذاشته شدن. روزنامه قانون تاکید کرده که حالا این موج رسیده به استادان جوان و این بار بهانه دیگه بازنشستگی نیست، بلکه عقاید سیاسی استادان هست یا عقاید مختلفی هست که اونها دارن و حتی برخی از اساتیدی که تعلیق شدن یا اخراج شدن در گفتگو با روزنامه قانون تاکید کردن که در مراجعه به دانشگاه آزاد به اونها گفته که برخی از دانشجویان از شما شکایت کردن به دلیل عقاید و ترویج عقاید خاص سیاسی، به همین دلیل شما کنار گذاشته شدین. دو نماینده مجلس جلال محمودزاده و شهاب نادری هم در گفتگو با روزنامه قانون موضوع اخراج و تعلیق اساتید در دانشگاه آزاد رو تایید کردن. ضمن اینکه آقای شهاب نادری تأکید کرده که در دانشگاه دولتی هم همین موضوع در جریان هست. در استان کرمانشاه ایشون گفته در دانشگاه کرمانشاه در چند وقت اخیر برخی از اساتید که حدود 25 6 سال هم سابقه فعالیت و تدریس در دانشگاه داشتن به خاطر عقاید سیاسی خودشون حذف شدن. انتقاد روزنامه قانون هم به وزارت علوم هست که وزیر علوم آقای روحانی نمیتونه فضای دانشگاه ها رو باز کنه یا اینکه انتقاد و کاری بکنه که دست کم روند اخراج اساتید از دانشگاه آزاد یا برخی از واحدهای دانشگاهی متوقف بشه. اما ماجرای دانشگاه ها به همینجا ختم نمیشه. روزنامه فریختگان خودش وابسته به دانشگاه آزاد امروز گزارشی منتشر کرده درباره 16 آذر ماه روز دانشجو و اینکه چه برنامه‌هایی قرار است در این روز برگزار بشه. بیشتر برنامه‌هایی که این روزنامه بهش اشاره کرده برنامه‌هایی است که یا چهره‌های اصولگرا در اون حضور دارن یا برخی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان. نکته مهم این که این برنامه‌ها اغلبش سیاسی نیستن، یا فرهنگی هستن یا اجتماعی، برخلاف ادوار گذشته که معمولا 16 آذر از روزهایی بوده که دانشجویان برنامه‌های سیاسی برگزار می‌کردن. خود دانشگاه آزاد هم نوشته روزنامه یک بخشنامه فرستاده به تمام واحدهای دانشگاهی، گفته استکبار ستیزی باید محور اصلی روز 16 آذر باشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز نوشته که این فضای خمودگی در دانشگاه محصول خود دولت حسن روحانی هست، نباید اونها مدعی بشن که 16 آذر دانشجویان برنامه‌های غیر سیاسی برگزار می‌کنن یا اینکه بگن که فضای دانشگاه‌ها امنیتی هست و دانشجویان امنیت پس از ابراز نظر ندارن. این روزنامه نوشته هر چی هست محصول خود دولت حسن روحانی هست که در 6 سال گذشته زمام امور رو بر عهده داشته.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.